شب شما بخیر هموطنان گرامی. در شب شهادت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. یک بار دیگه این ایام رو خدمت یکایک شما تسلیت میگیم و امیدواریم همه ما بتوانیم از این فرصت هایی که در این ایام برای ما فراهم میشه از معرفت، بصیرت و آگاهی این عزیزان برخوردار باشیم. با ما همراه باشید از تهران، شبکه رادیویی سبا.
بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امروز بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنه.
همه دعوتیم به کوگش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پوگش، شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379982700 به نام پوگش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
شد یاورم کس دریا کمک کن ببارم بر ساحل خشک فردا کلی پرغزم که لبریزم از بغز دریا دریا بیا در هوای یه عشق تازه بشینیم عاشق شدن رو دوباره از چشم بارون ببینیم دریا کمک کن ببارم بر ساحل خشک فردا کلی پرغزم که لبریزم از بغز دریا مرغ غمگین تو شهر شب خونه داره آیا صدای حقیرم مجنون و یادت میاره در فطرت گریه پر شد آواز سرد جدایی شب گرد عاشق صدا زد لیلای خوبم کجایی؟ هر واژه‌ی آبی تو روحی به شعرم دمیده، آواز دل با پسیم و هر آشنایی شنیده. دریا ببین آسمان هم تکرار بغض من و روز، بارون بی وقف امشب آوار بغض من و توست.
همه با هم با انگیزه قدم برمی‌داریم، قلب‌های من را یک صدا می‌کنیم و با انرژی مثبت مشارکت را معنا می‌کنیم. دست در دست هم داده تا در مسیری پر از چالش‌ها و فرصت‌های جدید به جهشی شگرف از تولیدات داخلی برسیم.
حتی اگه صد دفعه هم بیفتیم بازم رو پای خودمون می‌مونیم. ما این که آیندمون رو می‌سازیم،
اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
سال 1403، سال جهش تولید با مشارکت مردم.
تو قلب ما شکفته ریشه مهر ایران، تو رگ‌هامون جاریه قدرت دین و ایمان. کار و تلاش و همت غیرت دستای ماست، رایحه همدلی عطر شکوه فرداست. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار. با هم دیگه میخونیم ترانه اقتدار، سال شکوه امسال سال همیشه بهار.
به توان من.
دوستان عزیز شبتون بخیر باشه، با شما اینجاییم در رادیو سبا. مهمان امشب ما از نخبگان جوان کشورمون هستن آقای امین آهنگری که در حوزه ساخت پهپادها و کلن علم هوافضا کار میکنن.
متشکرم، در خدمتون هستیم. باعث افتخاره که در خدمت دوستان باشیم.
این برنامه افتخار داشتم که با نخبگان زیادی صحبت کردم و قشنگترین تعریفایی که از نخبگی شنیدم اینه که هوش خیلی عجیبی ندارن همه کسایی که نخبن، نه که هیچ کدومش هوش عجیبی نداشته باشن، بیشترش پشت کار بوده و اون هوش هم به واسطه پشت کارشون رشد پیدا کرده. این خیلی
دقیقاً همینطوره. دقیقاً، یعنی واقعا این بحث پشت کار خیلی مهمه. ببین بعضی وقتا آدم توی یه کار مسیر اشتباهی خیلی تند حرکت میکنه، اون مسیر کار میشه جلوی کار در واقع. اونم باید درست باشه.
آره، این که تاکید دارم روی این قضیه به خاطر اینکه خب خیلی برنامه ما رو وقتی میشنون دارم به آینده‌شون فکر میکنم و اینکه شاید خودشون رو مقایسه کنم با نخبه‌ای که مهمان ماست. اما داستان از این قراره که نخبگانی که مهمان ما بودن خیرشون مثلا در مدرسه نمرات خوبی نمیگرفتن.
دقیقاً
چیزی که باعث شده نخبه بودن اونا بروز پیدا کنیم بوده که مسیرشون رو پیدا کردن. مثلا فهمیدم آقا تو ریاضی آدم تنبلی ام شاید، یا هوشم به ریاضی خیلی نمیرسه، ولی میتونم تو هنر یه آدم موفقی باشم. یا میتونم در زمینه‌های دیگه موفق باشم. یه مهمانی داشتیم آیا پروفسور سپری که البته گفتم به من پروفسور نگید چون کامل توضیح دادن که قضیه چیه و به استاده میگفتم پروفسور که درجه دکترا نداشتن. آقای دکتر سپهری ایشون گفتن که من چند بار کنکور دادم و اصلا موفق نشدم. اما جالبه همین نخبه ایرانی الان دستگاهی رو برای قلب ساختن که در حدود 90 کشور جهان داره استفاده میشه. اینم یه نخبه دیگه.
دقیقاً همینطوره.
خلاصه تو کجای زندگیت اینو حس کردی که یک فرقی حداقل از نظر پشت کار با بقیه داری؟
من شاید بگم بهتون از همون توی دانشگاه تقریبا یا یه مقدار قبل از دانشگاه.
تو دانشگاه نفهمیدی؟
نه من حتی تا
از اون که دعوت شده برنامه فهمیدم.
چون هنوز اون کار بزرگی که آدم فکر میکنه برای جامعه انجام داده مفید باشه واقعا شاید اون راضی نشدم هنوز از کاری که خودم انجام دادم. هرچند خب همیشه سعی میکردم یه کار جدید انجام بدم، همیشه سعی میکردم، حالا ویژگی که منو بیشتر میشناسن دوستان به همکاران میگن در واقع من بحث خلاقیت، یعنی میگن که خب سعی میکردم همیشه مسیرها از یک روش دیگه نگاه بکنم، یک ایده ای در بیارم برای حل یک مسئله ای و شاید نقطه قوت من تو این قسمت و پشت کار بوده، همت و پشت کاری که یک چیزی رو کامل تا به نتیجه رسوندن به صورت شبانه روزی روش کار میکردم و از اون موقعی که فهمیدم من واقعا آدم با همتی ام توی کارها، اون موقع شاید بگم حالا به عنوان نخبگی نه ولی به این عنوان که خب یه متفاوتی با بقیه دارم. اینو مثلا من توی زندگی شخصیم همینجور هستم، توی زندگی کاریم همینجور هستم، توی اکثر مسائل به همین صورت هستم. من خب آدمی هستم که به شدت علاقمند به کوه هستم، علاقمند به در واقع کوهنوردی و ورزش‌های سخت و کلا کارهای سخت، یعنی کارهایی که شاید کمتر کسی حاضر باشه انجام. این که مثلا کاری که 100 نفر دیگه میتونن انجام بدن من دوباره همون کارو انجام بدم واقعا راضیم نمیکنه. مثلا موقعیت خیلی زیادی بود که وارد تجارت بشم، موقعیت زیادی بود که وارد در واقع مشاغلی مثل مشاغل دلالی بشم که خب اینا توی حالا کشور ما متاسفانه درآمد خیلی بالایی دارن و زحمت خیلی کمی هم دارن. دانسته از اون راه ها حذر کردم، دانسته نرفتم سمت این چیزا و دانسته رفتم سمت قسمتی که دوست داشتم. من مسیرم از کودکی پیدا کردم، یعنی من هوافضایی که الان میگم هوافضا، من بچه بودم دبستان یا حتی کمتر از اون، من همیشه چشم به آسمون بود، همیشه نگاه هواپیمایی که تو آسمون نگاه میکردم نمیتونستم
دستشون میدادی،
اصلا نمیتونستم چشم ازش بردارم،
من خودم دنبال هلیکوپتر میکردم
و بعدش آره اصلا خیلی اصلا علاقه وحشتناکی به هواپیما و آسمون و هوانوردی و خلبانی داشتم و مدت ها من اصلا مطالعات خیلی زیادی میکردم تو این زمینه. بچه که بودم کلن تو زمین های علم و کتاب های در واقع حالا غیر درسی، اتفاقا من اینجور بگم موقعی که بچه بودم اصلا فراری بودم از درس، بیشتر میشستم کتاب های غیر درسی مطالعه میکردم، کتاب درسی من اذیت میکرد، یادم کتاب درسی احساس میکردم تو مسیری که علاقه ندارم بهشون، ولی اینجوری نبود که بلندشم برم تو کوچه بازی کنم یا بلندشم برم به بتالت بگذرونم، دائم در حال مطالعه بودم، موضوعات مختلف از راز بقا مطالعه میکردم تا مسئله تکنولوژیک، اما موضوع هوافضا هواپیما رو یه چیز دیگه بود برام. من توی سنی یادم نمیره هر چی مجله در مورد هواپیما میدیدم میخوندم، هر چی مطلب میدیدم میخوندم، به زور میرفتم از کتابخونه، مثلا اون موقع یادم یه آشنایی پیدا کردم توی نیرو هوایی، بعد میخواستم بگم یه کتاب میتونی به من بدی مثلا در مورد هواپیما و اینا، چون میگفت اینا محرمانه است نمیشه،
به زور میگرفت
بعد هم آره میرفتم هر جوری بود بالاخره از زیر سنگ و اینا مثلا یه کتاب در میوردم در مورد مثلا هواپیمای مثلا F-14 در مورد مثلا، حالا موقع بچه هم بودم نمیفهمیدم درست ازش، ولی اون سعی میکرد مثلا برام راهنمایی کنه، کسی راهنمایی میگرفتم، پیگیر اون موضوع بودم تا برسم. بعضی که خب رفتم دانشگاه حوزه هوافضا رفتم بالاخره به آرزوم رسیدم، یعنی تقریبا من تو هر چیزی که هدف گذاشتم به اون هدف رسیدم. دوست دارم ببینم مردم، جامعه، اطرافیانم هدفمند زندگی کنن و هدفاشون هم هدف واقعا زودگذر و مالی و اینکه من حتما پولدار بشم و الگوهاشون الگوهای آدمای واقعا بلاگر و الگوهای کوچک نباشه. ببین ما کلا یه زندگی کوتاه محدودی داریم، اصل زندگیمون بعد از این زندگیمونه، این زندگی رو طوری زندگی کن که بعد از که تموم شد بگید آقا من یه چیزی ساختم و رفتم. اینجوری نباشه که سرتون نگاه کنید بگید خب من پولدار شدم و رفتم، خب این پول که چی، لذت بردم، کیف کردم، نمیدونم حالا ماشین خریدم، فلان کردم، برمان کردم و رفتم، دیگران چه سودی بردن از شما؟ شما مسئولیت
نقشه تو این جهان چی بود؟
ببینید همین میخواستم اینو بگم. ببینید شما منی که حالا اینجا نشستم قسمت خیلی زیادیش به خاطر جاییه که خداوند من اونجا گذاشته. من اگه میتونستم توی یه بیغولهی در روستاهای هند به دنیا بیام یا میتونستم اصلا خداوند خیلی از این چیزی که الان دارم بهم نده و این چیزی که به من داده یه جورایی امانتیه دست من و انتظار و مسئولیت برای من ایجاد کرده. تمام مردم جامعه نسبت به هموطنانشون نسبت به مردم دنیا مسئولیت دارن نسبت به اون جایگاهی که دارن و خداوند بهشون داده. بنابراین من خواهش میکنم به این نگاه بکنن مردم که آقا من چطوری میتونم مسئولیت خودم رو نسبت به بقیه مردم دنیا درست اجرا کنم و باری رو از رو دوش انسانی که واقعا ناتوانه انسانی که واقعا نمیتونه حقش رو بگیره انسانی که واقعا خداوند در جایگاه دیگه گذاشتتش و نیاز به شما داره اونو چیزی میتونیم اجرا کنیم بهترین حالت چه شکلیه.
خیلی عالی بود همینجا. خیلی ممنونم که امشب همراه ما بودی. باید خدافظی میکنم.
تو پناه آخر من.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، هر کجا که هستید سالم و تندرست باشید. برنامه بعدی ما به قلم بانو نام داره. لطفاً این برنامه رو بشنوید.
او یک بانو است، بانوی ایرانی.
او یک مادر است، مادر ایرانی.
او یک همسر است، همسر ایرانی.
او پر است از احساس، پر است از داستان‌های فراموش نشدنی با قلمی ماندگار.
او یک نویسنده است، بانوی نویسنده ایرانی.
به قلم بانو.
به نام خداوند لوح و قلم. به نام خدایی که با قلم مهرش دفتر روزگار رو برای ما زیبا و دلنشین نوشته. سلام به همه شما طرفدارای کتاب و قلم و اهالی کتابخونه رادیو سبا. گاهی بهترین راه برای بیان احساسات وجود یک قلم و یک کاغذ برای نوشتنه. اگه همین الان نمیدونی چطوری احساساتت رو به کسی که دوستش داری بگی، پاشو چارش یه قلم و یه کاغذه. و به قلم بانو همون جاییه که یک زن برای بیان افکار و احساساتش دست به قلم شد. همراهمون باشید. امشب هم با یک بانوی نویسنده دیگه و یک کتاب دلنشین دیگه همراهتون هستیم در به قلم بانو.
نمیتونم بی تو باشم توی سر نوشتم و میخوام از نو بنویسم با تو مشق عشقم و میخوام از برق چشات قصر نور بسازم و با تو از سر بگیرم روزگار تازم و بمون و برای من حرف عاشقی بزن دل تو غیر دلم از همه آدم ها بکن تو که باشی خان من رو به راه و بهتره دلم آناز نگاه آروم آروم میبره.
نوشتن از تاریخ و روزگار گذشته براشون مهیج‌تره چون برای فضاسازی اون دوران نیاز دارن به پژوهش‌های بیشتر. این عقیده بانوی نویسنده‌ایه که امشب مهمان برنامه ماست. سرکار خانم فاطمه نفری، نویسنده و مترجم خوب کشورمون که در کارنامه فرهنگی هنری خودش نگارش آثاری چون زمستان بیشازده، بیتابی آرزوها، گزارش های امیر پسر عاشق، نگهبان سرو، یلدا کنار تو، دختری که رهایش کردی و بسیاری کتاب های دیگر را داره. فاطمه نفری مخاطب خودش رو کودکان و نوجوانان قرار داده و میگه نوجوان چون در سن بلوغ قرار داره راحت تر میشه باهاش حرفی برای گفتن داشت. اما امشب کتابی که از فاطمه نفری براتون بازخوانی میشه کتاب بیتابی آرزوهاست.
شبتون بخیر باشه شنونده های خوبمون. بله، اینجا به قلم بانوه و همطور که گفته شد کتاب بیتابی آرزوها امشب براتون انتخاب شده از خانم فاطمه نفری. خانم فاطمه نفری عزیز یک مادر هستن، اما این موضوع باعث نشده که رویای نویسندگی خودشون رو رها کنن. خودشون میگن که کتابهاشون رو شبها می نوشتن، یعنی بعد از انجام کامل وظایف مادری. پس یک بانوی خانه‌دار ایرانی، یک مادر ایرانی توانایی های زیادی داره، فقط کافیه خودش رو باور داشته باشه. اما بریم سراغ کتاب بیتابی آرزوها که برای نوجوانها نوشته شده و ارتباط فضای مجازی و نوجوانها رو بیان میکنه. این رمان که بیش از یک بار چاپ شده، داستانی در مورد آرزو هست که با وجود پدر سختگیرش از داشتن گوشی و رایانه محرومه. آرزو به حال دوست شهلا که از هر نظر آزاده غبطه میخوره، پس تمام تلاشش رو میکنه تا شبیه به اون رفتار کنه. اما نتیجه این همه تلاش و سختگیری چیزی نیست جز پشیمونی. کتاب بیتابی آرزوها سال 1398 به چاپ رسیده توسط انتشارات کتابستان معرفت. 160 صفحه داره و دو بار هم به چاپ رسیده. بریم و قسمت هایی از این کتاب رو با هم بشنویم.
شهلا بلند شد و همینطور که زیر لب آواز میخواند و شانه هایش را تکان میداد رفت آشپزخانه. کیک را گرفت روی دستهایش و از آشپزخانه بیرون آمد. بلند بلند خواند تولد تولد تولدم مبارک. همه زدیم زیر خنده، با هم کف زدیم و همراهش خواندیم تولدت مبارک. صدای مامانش آمد کیک رو کجا بردی بچه؟ سب میکردی من بیارمش؟ شهلا با کیک چرخید و داد زد بی خیال، و چرخید و چرخید و چینهای دامنش رفت توی هوا و پیراهن سبز کوتاهش قشنگتر شد. خوش به حالش، چقدر خوش بود. مثل من بیچاره دلهوره نداشت. اگر بابا می آمد خانه و می فهمید؟ یعنی من هم می توانستم شهریور تولد بگیرم؟ عمرن بابا نمی گذاشت، فقط بلد بود گیر بدهد. شهلا کیک را گذاشت روی میز، همه جیغ زدیم و با هم خواندیم تولدت مبارک الهی صد سالشی. شهلا نشست روی مبل، خاله اش چاقویی را که روبان قرمز بسته بودند را آورد و گذاشت کنار کیک. شهلا صدای ضبط را زیاد کرد. صدای دوبس دوبس باندهای بزرگ ضبط دلم را می لرزاند. هر آن فکر می کردم اتفاقی می افتد.
همراه هستید با برنامه به قلم بانو، برنامه‌ای که هر شب یک کتاب خوب و یک نویسنده خوب رو به شما شنونده‌های خوبمون معرفی می‌کنه. بریم به سراغ گفتگو با نویسنده خوب این کتاب، خانم فاطمه نفری. سلام و درود به شما، شبتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و امیدوارم که حالا احوالتون همراه با کتاب‌ها خوب باشه. در خدمتتون هستم.
درود بر شما، سپاسگزاریم خانم نفری عزیز. میخوایم در مورد کتاب بیتابی آرزوها امشب با هم دیگه صحبت کنیم، اما قبل از اون، بیشتر آثار شما مخاطبانشون نوجوانها هستن، چرا نوجوانها؟
خب من کار بزرگسال هم انجام دادم، داستانهای کوتاه زیادی یا حتی رمان بزرگسال هم نوشتم، ولی خب انتخاب اصلی من در سنی نوجوان هست، به جهت اینکه هم خودم علاقه دارم به این رده سنی و احساس نزدیکی میکنم، هم به جهت اینکه این رده سنی خیلی ارزش و اهمیت برای من داره، چون نوجوان در یک رده سنی حساسی قرار داره که به شناخت و هویت خودش منجر میشه. و اینجا مقطعی هستش که من حتی از بزرگسال برای کار فرهنگی حیاتی تر میدونم برای ورود به این عرصه، و چون خدا رو شکر حالا فیدبک هایی که از مخاطبان خودم گرفتم و از کتاب های خودم گرفتم، دوست داشتن نوجوان ها کتاب هام رو، قلمم رو روون دیدن و تونستن ارتباط بگیرن، چی بهتر از این که به این ردسنی بپردازم و داستان هایی که اونها دوست دارن رو براشون بگم.
بسیار عالی. در بین آثاری که تا به امروز داشتین کدوم یکی براتون با بقیه فرق داره؟ یه جور دیگه دوستش دارید؟
یه مقدار این سوال سختیه و پاسخ دادن به این سوال برای نویسنده ها مثل این میمونه که بهشون بگن از بین بچه‌هات کدوم انتخاب میکنی. و منم راستش نمیتونم پاسخ درستی بدم به این سوال. هر اثری اون زمانی که نوشته میشه برای خود من اینگونه بوده که بهترین حاصل بهترین و بیشترین تلاش نویسنده.
اما بریم به سراغ کتاب بیتابی آرزوها. در مورد خود شخصیت آرزو، در مورد خلقیات خود آرزو یه مقدار برامون توضیح بدید.
آرزو یک دختر نوجوانیه، تقریبا شبیه نوجوانهای جامعهمون، خیلی نزدیکه به اینها و دوست داره که زندگی کنه، دوست داره که آزاد باشه. نوجوانها ویژگی‌های اخلاقی خاصی دارن.
بله.
و تو اون سالهای نوجوانی این تشویش‌ها، اضطراب‌ها، علایق زودگذر، همه اینها ذهن نوجوانها رو درگیر می‌کنه. آرزو هم دوست داره که یه زندگی شبیه دوستانش و نزدیکانش تجربه کنه، هم به لحاظ امکاناتی که داره، هم به لحاظ روابطی که داره، هم به لحاظ حتی پوشش، حتی سبک زندگی. دلش میخواد که اونها رو تجربه کنه، ولی خب یه محدودیت هایی هم داره. مثلا ما شاهد تفاوت نسلی پدر و مادر آرزو با آرزو هستیم، کما اینکه الان هم نوجوان یکی از دغدغه ها و مشکلاتش اینه که دائما ما از نوجوان ها این رو میشنویم که میگن ما توسط پدر و مادرمون درک نمیشیم. این کلمه رو کاملا ما از نوجوان ها میشنویم. آرزو هم همین مشکلات در حقیقت گریبانگیرش هست و دوست داره که مثل نوجوانهای دیگه آزاد باشه، رها باشه، یه زندگی داشته باشه، تجربه کنه، روابط رو تجربه کنه. اما خب هم محدودیت هایی داره، هم بسته به نوجوانیش دست اشتباهاتی میزنه که نشون میده که نمیشه هم کاملا تو رها باشی.
با کتاب بیتابی آرزوها آشنا شدیم و من فکر میکنم این کتاب رو هم خود نوجوان‌ها خوبه بخونن و هم همونطور که در مورد این تفاوت نسلی نوجوان‌ها و پدر مادرها صحبت کردیم، به ویژه به نظر من گزینه بسیار خوبیه برای پدر مادرها، یعنی شاید برای پدر مادرها اولویت بیشتری داشته باشه.
من داشتم تو مخاطبانم هم نوجوانهایی که خیلی کار رو به لطف خدا دوست داشتن و تونستن ارتباط خیلی زیادی بگیرن. یعنی نوجوان من همین چند وقت پیش یکی دوتا از نوجوانهایی با من ارتباط گرفتن که اصلا اهل کتاب نبودن، کتابخوان نبودن.
چه جالب.
و آره به من گفتن که ما تقریبا اولین یا دومین کتاب رمانی هستش که دستمون گرفتیم و خیلی من شگفت زده شدم و خوشحال شدم از اینکه شنیدم. به من گفتن ما وقتی کتاب رو دست گرفتیم دیگه زمین نذاشتیم، یه شبه کارو خوندیم تا وقتی که تموم شد. و این هیچ چیزی برای نویسنده ارزشمندتر از این نیست. و در کنار همین من مخاطبان بزرگسال زیادی داشتم، پدر مادرهایی که دقیقاً کار رو خوندن و گفتن که چقدر نگاه ما رو تعدیل کرد نسبت به نوجوان و متوجه شدیم که شاید یه جاهایی باید سفت‌تر بگیریم، شاید یه جاهایی باید سهل‌تر بگیریم. بله. و این ارتباط رو در حقیقت شکل بدیم.
خیلی ممنونیم از شما خانم نفری عزیزم.
بنده هم از شما ممنون، سپاسگزارم.
سپاسگزاریم. شب خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خدا
نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
خدا حافظ. من زن را اینطور معنا می‌کنم.
من زن را اینطور معنا می‌کنم.
زن یعنی آرامش وقت بی‌قراری‌های
مادر. عاشقانه‌ای به هنگام غروب، نگاهی سرشار از مهر به سوی آینده
و قدرت و صلابتی بزرگ.
قدرت یک زن شاید در احساساتش پنهان شده و گاهی عنصری به نام قلم میتونه این قدرت رو نمایان کنه.
به قلم بانو، درست همون جاییه که بانوان ایرانی رو معرفی میکنه که برای بیان احساساتشون قلم رو انتخاب کردن.
به قلم بانو،
روزهای زوج و جمعه ها ساعت 23 از رادیو سبا
FM ردیف 105.5 مگاهرتز. همش با خودم فکر میکردم که روز تولد چی کار کنم، چی بپوشم، چی هدیه ببرم. اما ته دلم میدانستم که اگر بابا نگذارد، همه ی نقشه هایم به هم میریزد. ظهر کتاب زبان را بستم و انداختم کنار. هر چه میخواندم نمیفهمیدم. بلند شدم رفتم حال. امید لم داده بود و فوتبالیستا میدید. صدای گزارشگر میآمد که جیغ جیغ میکرد و امید با هر دادش یک تکان میخورد و دوباره ولو میشد کف زمین. از فوتبالیستا بدم می آمد. همش خالی بندی بود.